بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا رحمة للعالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما بقية الله في الأرمين، أرواحنا له الفداء، وعجل الله تعالى فرجه، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. عرائز من فرامون عواملي بود که باعث میشه انسان حب به آخرت در وجودش بیاد یا اگر آمده تقویت بشه. 14 تا عامل رو تا الان خدمتتون عرض کردم. عوامل دیگری هم باز وجود داره و سعی کردم بیشتر این عوامل رو هم از آیات قرآن استخراج بکنم. امروز توفیق پیدا کردم آیاتی که کلمه موت درش بود، 165 آیه داریم در قرآن که این کلمات درش آمده، همه اینها رو یک دور روش نگاه کردم. البته با این نگاه که آیا تو بین این آیاتی که بحث موت مطرحه آیا نکته هم وجود داره که اگر انسان بدانه شوق به آخرت پیدا میکنه، والا میدونید آیات قرآن همش دارای پیامه و جا داره با همه اینها صحبت بشه. منطقه از این نگاه وقتی انسان وارد میشه جور دیگری میخواد نتیجه بگیره. ما هم چون موضوع صحبتمون فقط تو این زمین است، از این نگاه وارد میشیم. نکته 15 رو، این مطلب رو خدمتتون میخوام عرض بکنم که انسان هدف خلقتی که ما داریم، یعنی اون هدف که براش خلق شدیم، هدف خلقت ما در قیامت اونجا محقق میشه و یه شوقی انسان همیشه به هدف داره، برای رسیدن به هدف همیشه یه علاقه داره. فقط لازمش اینه که ما این مقدمه رو به اصطلاح منطقیین صغرای مسئله رو باید جا بندازیم برای خودمون، و اون اینه که بدانیم هدف خلقت ما در قیامت محقق میشه نه تو دنیا. این مقدمه کبرای قضیه، یعنی جمله دومش فوری اینه که میگیم هر انسانی شوق به رسیدن به هدف در وجودش هست. این هم جمله دومه که دیگه زمینش میکنه. حالا دو سه تا آیه قرآن خدمتتون بخونم که هدف خلقت ما را در قیامت میگه محقق بشه. این بحث البته وقتی خیلی شیرین میشه برامون و لذت بخش میشه که بدانیم ما برای یه هدفی آفریده شدیم. اون هدف خلقت رو باید روش خیلی بریم کار بکنیم. اصلا ببینیم هدف چیه، ما برای چی اومدیم تو دنیا، آیا اومدیم تو دنیا روزمون رو شب بکنیم، شب رو روز بکنیم، یا اینکه اومدیم تو دنیا برای رسیدن به یک مقصدی. خب اگر صحبت دوم مطرح شد، یعنی باید به یک مقصد برسیم، فوری مطرح میشه که اون مقصد کجاست. قاعدتاً ما نمیتونیم انکار بکنیم و بگیم ما بی هدف آفریده شدیم. آیه 115 سوره مؤمنون با حالت سوال، اما سوال انکاری، استفهام انکاری بهش میگه، با حالت سوال میگه آیا اینطور فکر میکنید که شما بیهوده آفریده شدید؟
بتونم ایستادن تو
بین راه رو کمتر بکنن.
خود این سوال سوال انکاری، یعنی چه فکریه میکنید؟ این چه اعتقادیه دارید؟ شما انسان ها نسبت به یکدیگر هم چه عقیده‌ای ندارید که وقتی یه شخصی رو میبینید یه کاری رو دارد انجام میده طوری میگه داری چه میکنی؟
شوقی رو در دل ما
داری چه میکنی؟ معنیش اینه که من میدانم تو یک منظوری داری. حالا دارم سوال میکنم منظور چیه؟ اصلا انتظار نداری که اون تو جواب به شما بگه که نخیر من هیچ منظوری ندارم، تو بیخودی دارم مثلا ور میرن به این پیچ و مهره. اصلا انتظار اینه نداره. یه کسی داره تو کوچه راه میره بهش میگید کجا داری میری؟ یعنی تو ضمن این سوال یه مطلب دیگه خوابیده، یه خبر توشه و اون اینه که میخواد بهش بگید من تو را عاقلت میدونم و چون عاقلت میدونم میدونم که یه مقصدی داری، اینا را یقین دارم روزا از این میگذرم. سوال بعدی من اینه که الان مقصدت کجاست؟ انتظارم نداریم که اون تو جواب بگه که من بی مقصدم، من تو کشتی دارم میتابم. اون بی خودی تابیدن کار دیوانه است. انسان عاقل همیشه یه هدفی داره، حرف میزنه هدف داره، نگاه میکنه هدف داره، جلسه میره هدف داره، بازی میکنه هدف داره، میخوابه هدف، هر کاری که میکنه هدف داره. و قرآن کریم میفرماد افحسبتم انما خلقناکم عبثا، آیا شما اینطور پنداشتید که ما شما رو بیهوده خلقتون کردیم؟ این چه فکریه میکنه؟ شما که نسبت به انسانهای دیگه همیشه میگید اینا یه منظوری دارن، خدای متعال هم که شما رو خلقتون کرده یه منظوری داشته، میشه فکر بکنه. وقت دنبال آیه میفرماد و انکم الینا لا ترجعون، آیا فکرتون اینه که شما قیامت تو کار نیست، رجوع به خدا نمی کنید؟ برید این دو تا جمله دنبال هم یه ارتباطی با هم داره. جمله اول میگه فکر میکنید هدف ندارید از خلقت و این اشتباهه. دوم میگه آیا فکر کردید شما قیامتی ندارید که برگردید نزد خداوند؟ این دو تا جمله اگه بخواید ارتباط شما هم یه دقتی روش بکنید میبینید که هدف خلقت انسان در قیامت محقق میشه. چون یه آیه است، جمله اولش مربوط به هدف خلقته، جمله دوم مربوط به قیامته و هر دوش هم به صورت سوال انکاری میگه که آیا شما همچین فکر میکنید؟ نه، باید این فکر بکنید، اشتباهه. حالا تو منطق عکس نقیض رو اگر باشنا باشید یه بحث خیلی زیبایی دارم، میگم اگر به یه جمله‌ای داشته باشید جمله یک و جمله دو که اینا ترتیب داره بهش و صدق هم داشته باشه، یعنی راست باشه، جمله یک و دو دنبال همه و هر دوش راست باشه، اگر شما دو رو یکش بکنید، یک و دو بکنید، یعنی جاش رو عوض بکنید و مثبت و منفیش هم عوض بکنید، دو مرتبه جمله صادقه. اینجا الان جمله اول شما تو آیه شریفه چیه؟ اینه که فکر میکنید هدف از خلقت ندارید، جمله اولی. جمله دوم میگه فکر میکنید که شما تو قیامت رجوع نمی کنید. دو تا جمله است، یک و دو، هر دوش هم منفیه، هر دوش منفیه. خیلی خوب، حالا جمله دو رو بیارید جمله یک، یک رو بیارید دو، هر دوش هم مثبت بکنید، چی میشه؟ معنیش میشه هر کس اعتقاد دارد که رجوع در قیامت وجود دارد معتقد به هدفمندی خلقت انسان هم هست. ببینید جمله درست در اومد. اون منظوری که ما داشتیم تو اینجا در اومد که میخوام عرض بکنم اگر معتقد این انسان برای یه هدفی آفریده شده، این هدف خلقتش تو قیامت محقق میشه. قرآن کریم خیلی با تلویحی اشاره آیه 115 مؤمنون خیلی زیباست، هدف خلقت رو با حضور در قیامت رو تو هم مندک تو همش کرده. ترجمه خود آیه که بهش منطوق میگن اینه که کسی که منکر هدف خلقت انسانه منکر قیامت هم ممکنه باشه. میگه ما هدفی نداریم. این که میگه ما هدف از خلقت نداریم، هم تو اومدیم تو این دنیا بی خودی. خب یعنی چی؟ کسی ممکنه منکر قیامت هم باشه. حالا شما عکس نقیضش رو بکنید و بگید هر کس که معتقد به رجوع تو قیامته معتقد به هدفمندی خلقت انسان هم هست. چرا؟ علتش اینه که هدفمندی خلقت انسان تو آخرت محقق میشه. آیه 44 سوره نازعات الان به ذهنم رسید. الی ربک منتهاها، اصلا میفرماد منتهای قیامت پوستی پروردگارت ختم میشه، وصل شدن به خداست. ببینید این هدف قیامت رو میگه، هدف خلقت انسان رو هم داره میگه که انسان داره میره به سمت قیامت. قیامت هم منتهاش خداست، نهایتش خود پروردگاره. الی ربک منتهاها. مشابه این آیه بازم تو قرآن داریم، آیه تک نیست تو قرآن، اما این آیه خیلی زیباست، سه کلمه ای و خیلی پرمعنا. به سوی پروردگار تو منتهای قیامت. هرچی بتونم سرعت هم بیشتر
از آیه میگم،
هرچی بتونم ایستادن تو سوره بین راه رو کمتر بکنم، تولف رو کمتر بکنم، میکنم
شوق رسیدن به هدف همشه تو وجودت. خداوند موت و حیات.
حالا میخوام بگم مشابهش بس هدف خلقت انسانه.
ببینید هدف
اگر پذیرفتیم که هدف خلقت
یکم احضر قیامت محقق میشه، خود این یک شوقی رو در دل ما ایجاد میکنه. اینکه از عوامل
مرگ و حیات
آخرت این میشه.
با لیبلوکم ایکم احسن عملا، اینا
روایت
تو هم دیگه
ربط با هم داره.
آزمایش که تو میخواد بکنه، ببینید احسن عمل کی انجام میده، بهترین عمل، نیکوترین عمل کی داره انجام میده. حالا اینجا یه جمله از محضرتون اجازه میخوام یه مقدار از بحث فاصله بگیرم، چون خیلی باید روش نتیجه بگیریم. احسن و عمل به معنای کثرت عمل نیست که هی بگیم که بیشتر نماز بخونیم، نماز مستعدی خیلی زیاد هی بخونیم، نمیدونم قرآن بیشتر تلاوت بکنیم. احسن و عمل غیر اکثر و عمله. احسن و عمل تو روایت داره اخلص و عمله، هرچه عمل خالصتر باشه. عمل خالصتر یعنی عملی که برای خدا هست، هیچ چشم داشته انسان توش نداره، یعنی عمل خالص. کار اگه انسان برای خدا بکنه این خیلی ارزش داره، میمونه تو صندوقچه ذخیره الهی امانت میمونه و تو قیامت هم بهش میرسه. این حالا جزء بحث ما نیست، اما اجازه ازتون گرفتم چون خیلی مواقع مثلا من میام یه کار خوبی هم انجام میدم اما ته ذهنم رو مواظبت نمی کنم. وقتی مواظبت نمی کنم میبینم که این کار خوبه که دارم میکنم، انتظار دارم اون طرف از من تشکر بکنه. هیچ. خب مزد این کاری کردم تشکری بود که او کرد. آیا راضیم یه خدمت به این کسی بکنم و اون نفهمه؟ یه مقدار مشکله، ته دلم باید بررسی بکنم. تو نیکی میکنه در دجله انداز، حالا اون شاعر آخرش میگه که عزت در بیابانت دهد باز. اون یه چیز دیگه میخواد بگه، میخواد بگه کاری نداشت باشا، کارتو بکن بالاخره پاداششو میگیری. من میخوام از این شعر بحث خلوص رو استفاده کنم، ولو شاعر حالا مقصدش خلوص نبوده. تو نیکی میکنه در دزل انداز، یعنی وای نستا جوابش از اون طرف بگیر، بنداز سواب که میره و میره، یعنی خودت برو رو تو برگردون برو، وای نستی که اون از تو تشکر بکنه، یا خیلی ممنون آما مخلص شما هستیم تشکر. البته اونم وزیدش تشکر هست، اون باید تشکرشو بکنه. ما یه وظیفه دیگه داریم، انسان هم وظیفش خدمت کردن به دیگران. دیگران هم میخواد حیوان باشه، درخت باشه، انسان باشه، فرق نمی کنه. ما این وظیفه رو دوشمونه که تا زنده ایم باید خدمت بکنیم به دیگران. البته دیگران اگه گیاه باشه یقدر ارزشش کمتره، وقتی حیوان شد ارزش بیشتره، وقتی انسان شد ارزشش بالاتر میاد. تو انسانم اگه مسیح و یهودی باشه ارزش خیلی داره، اما اگه مؤمن شد ارزشش میاد بالاتر. اگه مثلا اقوام باشه، همسایه باشه، تا برسه پدر و مادر و عالم، اینا هرچی میاد اینطوری درجهش اضافه تر میشه. من کاری به این مواردش ندارم، اما میخوام بگم اون وقت داریم خدمت میکنیم مواظب این فکره باشیم که داریم چه میکنیم. خدمت رو خیلی مواقع انجام میدیم، بعد میدیم به یه منظورای دیگه کار انجام داریم. خدا حفظ بکنه جناب‌های قرائتی رو، چون ایشون رسماً صحبت میکردن، غیبتشون نیست، علنی مطرح میکردن، شاید هم شنیده باشه از رسانه ها. میگفتن که یه سال ماه رمضان ما را دعوت کردن شمال که ماه رمضان بیاد اونجا، تبلیغ بیاد اونجا. ما گفتیم به شرطی میان که هیچی پول به ما ندید. فکرمون این بود که قصدمون رو خالص بکنیم. گفتیم به این شرط میان که هیچی به ما پول ندید. اونا زود قبول کردن شرط، شرط دست نقدی بود، زود پذیرفتن. ما هم خوشحال شدیم، رفتمون شد. یک ماه که تمام شد، وقتی برگشتیم این بی انصافا نیومد یه تشکر از ما بکنه. ما سر زیر رفته اومدیم بیان قوم، تو را که میمدیم یه مرتبه به ذهنم این نکته رسید، دیدم که من دلم گرفته از دست اینا که نیومدن تشکر کنم. فهمیدم که بالاخره ما کار کردیم برای اینکه اینا از ما تشکر بکنن، حالا چون تشکر نکردن ناراحت شدیم. بعدمون اومده سوزش، گفتیم نگاه کن ما آخرش کارمون خالص نشد، ما میخواستیم برای خدا باشه، آخرش نشد و میخواستیم نه تشکر بکنن چرا نکردیم. خلاصه ناراحت از دستشون رو تو را که داشتیم میمدیم قوم، یکی از همون اهالی زنگ زد به ما، تلفن زد به ما، حالا یا تو را بود یا بعد، تلفن زد به ما، تازه میخواست عذرخواهی بکنه که چیه اینا، تا تلفن زد گفتم اون پولی که میخواستید به ما بدید و بعد بیارید بدید. گفتم برای چی؟ گفتم هیچی، ما خسته از دنیا و آخره شدیم، ما گفتیم پول نیارید که برای خدا باشه، اما حالا دیدیم که پولا که نیاوردید اما فهمیدم برای آخرت هم ذخیره نشد، چون شما نیمدید تشکر بکنید و منم ناراحت شدم از دستتون. واقعش اینه. ما گفتیم آخرت که نداریم، حد در اون پولی که میخواستید به ما بدید بردارید بیارید بدید. اونم البته توضیح داد که ما واقعش میخواستیم یه تشکر بکنیم ازتون، اما یه مشکلی پیش اومده بود. حالا ببینید یه وقت انسان به خیال خودش میگه من کار رو برای خدا میخوام بکنم، خیال میکنه که پول نمیگیره دیگه تمامه، برای خداست. نه، فقط پول نیست. گاهی وقتا من میخوام یکی مرید خودم بکنمش. فکرم اینه که اگه بفهمم برید مرید دیگری بشه ناراحتم، میگم میخوام به دست من کارش اصلاح بشه تا از من خوشش بیاد. بس این خوش اومدن و تشکر کردن آخرش من قانع نیستم به اون پاداش که خدا تو آخرت میخواد بده. تو این دنیا هم دنبال یه چیزای دیگه هستم، اینو باید حواستون جمع باشه. و اینجا حالا این قضیه رو حالا اسم نمیارم، یکی از بزرگان که هنوز زنده هستنشون، ایشون تهران سکته کردن و فوت شدن. حدود یه رو 20 دقیقه طبق اون چیز که پسرشون نقل کرده پدرشون فوت میکنه، آ دو مرتبه زنده میشه که الان زنده هستن. و این جریان رو خودشون برای قرائتی نقل کرده. خصوصا ما وقتی فوت شدیم اون ملک رو دیدیم که اومد و قبض روح که شدیم، نامه اعمال ما رو گرفت و یه ملکم پشترش رو داشتن میبردن پرنده ما رو. یکشون از ما پرسید خب چیکار کردی؟ چی آوردی؟ ما فکر کردیم دیدیم که مثلا جلسه فامیلی گرفته بودیم،
اقوام دارم جمع می شدیم، بالاخره یه خدمت اونجا می کردیم بهش. گفتیم بیان چه کاری کردیم ما؟
یه قضا الحسن هم بین خود اقوام گذاشتیم که خدمت بکنیم.
ملک از اون ملک که پرونده دستش بود پرسید که ببین تو نامه اعمالش هست؟
نگاه کرد گفت نه نیست.
ما یه وقتا جا خوردیم. گفت دیگه چی آوردی؟ گفتیم به مردم خیلی ما خدمت کردیم، مشکلات مردمای حل کردیم و اینا، موردای زیادی بوده. دور از اون ملک صاحب پرونده پرسید ببین تو نامه اعمالش هست؟ اونم نگاه کرد گفت نه اینم نیست، هیچی توش نیست. حالا یه پرونده ای بود که تمام کارای ما ریز و درشتمون تو سر شده، هرچی انجام داده بود. اما این کار خوبایی که به ذهن خودم میرسید که نجاتمون میده، هرچی گفتیم ملک از اون میپرسید، اونم گفت من نیست.
ما یه وقتی جا خوردیم ببین برای امروز با چی آوردیم.
یه وقتی فریادی زدن، یه نعرهی زدن تو همون حالت که حالا روح از بدن در اومده بود، فریادی کشیدن از روح حسرت. و گفتم یعنی من محبت پیامبرم نداشتم؟ اون ملک گفت چرا اینو داری؟ این هست. گفتم محبت امیرالمومنین چی؟ محبت از فاطمه یکی یکی علیه السلام اینا رو گفتم. گفت چرا اینا رو داری؟ تا اینا رو گفت داری؟ گفتم مزد اینا رو خود به من بدی. تا گفتم مزد اینا رو بدید، و اون ملک اون ملک به اون گفت مزد اینا عمر مجدد. تا گفت عمر مجدد یه وقتا دم روح برگشت بدن، آدم اطرافیا دارن گریه میکنن، به پسرم گریه میکرد اینا، دور بدن شروع کرد تکو خوردن، خوشحال شدن و پسرم اومد از روم پرده رو کشید کنار. گفتم من تو چه وضعی بودم؟ گفت بابا شما یه رو به از دنیا رفتی، بدنتون داشت سرد میشون. گفتم میدونم. اون سیحهی که زدم شما هم شنیدی؟ گفتم نه، ما چی نشین اینجا، جنازه اینجا بود. خلاصه میگن وقتی برگشت رو بردنم به فکر افتادم دیگه برم یه مقدار کار خالصانه بکنم دیگه بس دیگه. خلاصه باید خیلی مواظب باشیم یک کارو مثل سماخ بالون نباشه، تا تو آبش پر آبه، همچه که میکشندش بالا یادم میگه هیچی توش نیست. انشالله که شما اینطور نیستید. اما میگم دقت بکنیم، بررسی بکنیم نفس انسان در کمینگاه انسان، باید مواظبش باشیم. این کارایی که داریم انجام میدیم یه دقتی بکنیم، احسن و عمل از ما خواسته، لیبلوکم ایکم احسن و عمل. خب برگردم سر صحبتم. گفتم ما فطرتمون یه جوریه، شوق رسیدن به هدف همشه تو وجودمون، حتی هدفهای مادی. مثلا من از اینجا میخوام برم مشهد، میخوام برم تهران، میخوام برم شیراز، یه مقصد زمینی که حسیه مادیه. اگه مقصدی داشته باشم، شوق رسیدن به اون مقصد چکار میکنه با من؟ منو کاری میکنه که هم تو دائما تو حال حرکتم، هرچی بتونم سرعت هم بیشتر بکنم میکنم، هرچی بتونم ایستادن تو بین راه رو کمتر بکنم، توقف رو کمتر بکنم میکنم. برای چی؟ شوق رسیدن به هدف همشه تو وجوده. حالا میخوام بگم مشابهش تو بحث هدف خلقت انسانه. اگر پذیرفتیم که هدف خلقت انسان در قیامت محقق میشه، خود این یک شوقی رو در دل ما ایجاد میکنه. اینکه از عوامل شوق به آخرت این میشه. حالا یک روایت هم خدمتتون بخونم از امیرالمومنین علیه السلام در قرار الحکمه. انک مخلوق للآخره، ای انسان برای آخرت آفریده شدی، فعمل لها، کار برای آخرت بکن.
انک لم تخلق للدنیا فزهد فیها،
تو برای دنیا خلق نشدی پس تو دنیا زاهدانه باش.
زهد تو دنیا یعنی چه؟ یعنی نداشتن نیست. زهد تو دنیا یعنی دل کنده باشه از دنیا.
اما چقدر دنیا داشته باشی اون مال ظاهره، به اندازه نیاز داشته باشه از دنیا،
حلال باشه، به مقدار نیازتون باشه استفاده کنید، نوش جانتون حلالتون، بنده خدا مؤمن چرا استفاده نکنه؟ بالاخره ما جسمی داریم، جسممون نیاز به دنیا داره، همین لباس که پوشیدیم دنیاست،
کفش داریم، اینم غذا میخوایم، آب میخوایم، ازدواج میخوایم، مسکن میخوایم، حمام بدن بالاخره کسی میشه، حمام نیاز داریم، شستشو باید بکنیم، خواب نیاز داریم، تفریح داریم. مگه میشه کسی بگه من جسمم هیچی نیاز به دنیا نداره؟ چرا جسم اصلا همش نیازش دنیاییه؟
چیزی که هست اینه که ما برای دنیا نیستیم، پس دلمون از دنیا بکنیم، در حالی که دنیا رو داریم کنار جسممون، اما باطنمون باید به سمت خدا، روی دلمون به سمت خدا باشه و بریم به سمت خدای متعال. مشابه این روایت خیلی دیگه حدیث داریم، من همین یک روایت رو بیشتر نمیخونم و میریم سر مطلب 16 و 17 و 18. سه تا از عواملی که باعث اشتیاق ما به آخرت میشه، این که هر سه شو با هم عرض میکنم، چون توی یه روایت هر سه رو با هم ذکر کرده، یکی غناء روحی، بی نیاز شدن از حیث روح. دیدید بعضیا دارای غنای روحیه، بعضی هم نه، آدم هایی هستن وابسته به یه چیزی جزئی، حتی کم قیمت، وابسته. بعضی هم نه، نشونش کجا ظاهر میشه؟ اون وقتی که تعارض میکنه با یه کار مهمتری، اونجا معلوم میشه. والله همه لباس پوشیده، اما اون وقت که میگن که آه این لباس اضافهی که داری و بده به فلانی نیاز داره، اینجا میدید یکی نمیده، فکر روز مباداشو میکنه که روز مبادا هم اشتباه، روز بادا باید بگیم، روز مبادا که دیگه مبادا یعنی نمیاد که دیگه پس لباس نمیخوام، روزی که میاده باید بگیم، هم که دید لباس دوم میخوام بر روز مبادا، خیلی خیلی روز مبادا، یکی نمیده لباس دوم، یکی هم لباس دوم میده، اما با دادنی که با تفکر میشه داری به خودش فشار میاره، تعدلش خلاصه مردده، اما بالاخره آخرش میده، یکی نه راحت‌تر میده، یکم عادت داره به این چیزا، یعنی تا بهش میگن اصابت میکنه فکر بکنه، این خیلی فرق میکنه. بعد تو دادن لباس تو کیفیتش هم فرق میکنه، یکی مثلا پرت میکنه میگه بیا تو بعدو باش، یکی نه آسته با احتاق، یکی دو دستی میده، یکی هم لباس وقتی مراقب بره بده دستشو زیر دست رو قرار میده، دستشو پایین میگیره تا اون فقیر از بالا لباس از تو دست این برداره، اصلا خودشو پایین رو بسن
بیشتر بکنم میکنه.
چرا؟ چون فهمیده که فقیر
به دستش کمتر بکنه
به عنوان دست خداوند مطرحه.
برای چی؟ شوق رسیدن به هدف همچه تو وجوده،
اینکه من این کمک که دارم رو بکنم به فقیر نمیخوام بکنم، من دارم دستور خدا را اجرا میکنم، خدای متعال اینجا به دفاع از فقیر اومده که بیا من بده،
محقق میشه
من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، داری قرض میدی خدا میگه کیست به خدا قرض بده؟
یک روایت هم
حالا انسان اسمه در شما قرض میگیره، شما داری به یه انسان قرض میدی، خدای متعال میاد جلو میگه به من قرض بده، وقتی دارید قرض میدید میگید نه من دستم رو زیر دست رو قرار دادم، چرا؟ بالا قرار دادم، تو دستتون میگیرید و اون میگید بفرمی، بعد هم میرید یه سجده شکر به جا میارید که الحمدلله خدای متعال این اسباب رو برام فراهم کرد بتونم این خدمت رو بکنم، اینا خیلی فرق میکنه، کیفیت کمک کردن. خلاصه یکی از عواملی که انسان خیلی دوست داره داشته باشه غنای روحی، این یکی از کمالات بزرگ انسان هاست، غنای روحی. دوم انسجام کار هاست، این هم خیلی دنبالش هستیم، این کاری که کارامون ترتیبش داده بشه همه انجام بگیره. و سوم استکمال رزق، دوست داریم رزق دنیایمون هم کامل بشه. تمام این سه چیز که به عنوان 16 و 17 و 18 الان خدمتون گفتم، هر سهش فرمود در توجه به آخرت براتون حاصل بشه. اگر انسان همتش مصروف آخرت بشه، این سه چیز ضمانت شده که اولا غنای روحی پیدا میکنه، از روحی خیلی ظرفیت بزرگی پیدا میکنه که به راحتی از دنیا میگذره، البته بی جا و نه بی جا و راحت میگذره، هم غنای روحی پیدا میکنه، هم انسجام کارهاش، هم کارهای دنیایش ترتیبش داده میشه، و هم بحث رزق او هم در حد کامل به او میرسه. خب اگر ما دوره این دوتا جمله رو کنار هم بگذاریم، بفهمیم که توجه به آخرت این سه تا خصوصیت رو برای انسان میاره، این جمله اول. جمله دوم شوق انسان، تمایل انسان به داشتن این سه چیز، یعنی انسان یه جوری خلق شده که دوست داره که غنای روحی پیدا کنه، فقر روحی رو ما نمیخوایم، ما دوست داریم انسجام کارمون، هم کارمون همش انجام بشه و دوست داریم استکمال رزق. این سر راه هم برای شوق به آخرت هر سش در این حدیثی است که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده. من اصبح و امسا و الاخرت اکبر و همه، کسی که شب و روزش رو در حالی سپری میکنه که آخرت بزرگترین همتشه. همت به دنیا هم داره، اما اصل توجه فکری و روحی به سمت آخر، میخواد آخرت رو خوب به دست بیاره، تحصیل بکنه. جعل الله الغنا فی قلبه، خداوند یک نوع بی‌نیازی تو دل او قرار داده. و جمع له امره، کارش هم خدا جمع کرده. ولم یخرج من الدنیا حتی یستکمل رزقه، از دنیا بیرون نمیره تا رزقش کامل بشه. بعد ازت مقابلش هم فرمودن و من اصبح و امسا و دنیا اکبر و همه، کسی که صبح عصرش جوری سفری میشه که دنیا بالاترین مقصدشه. جعل الله الفقر بین عینی، خداوند فقر رو بین دو چشمش قرار داده، یه حالت فقری که میتونم به یه بیان دیگه میگم بخت، آدم های بخیل دیدی داره اما کمک نمی کنه. چرا؟ این فقر روحی داره، غنای جسمی داره، از جسمی پول داره و ازشان خیلی خوبه، اما جات روحی فقیره، آدم بخیل اینطوری. اینایی که دنیایان اینطوری، به خصوص تو بحث خواستگاری جوانه حالا خوب میتونی که میشینن سر این که حالا یه سکه باشه دو سکه ده تا، اونقدر چونه میزنن، اونجا معلوم میشه که اینا دنیایی هست. آدم هایی که صرف قیافه میگرن که نه ما دنیایی نیستیم، به یه وقت ببینید اه یا آقا که ادعا خیلی میگرد، حالا میگرد برای ده تا سکه کم و زیاد داره جلسه خواستگاری داره به هم میزنه. معلومه که این خیلی براش مهمه، این پول براش مهمتر از شخص داماده. داماد فرد متدینی هم هست، اون تدینش رو نگاه نمیکنه، نمیگه که وای دینی که این داره برای یه دنیا میارزه، این فکر رو نمیکنه. خلاصه فرمود اگر کسی بزرگترین همتش دنیای او شد، خداوندم فرد رو بین دو چشمش قرار ده. این بین دو چشمش قرار ده کنایه از اینه که لاینفک از اوه و شتت علیه امره، کارای زندگیش هم خداوند پراکنده میکنه. دیدی دیگه سردرگمه، میگه نمیدونم چه بکنم، به کارام نمیتونم برسم، کارام خیلی ریخته پاشیده به شتت علیه امره ولم ینل من الدنیا الا قسم له، از دنیا هم نائل نمیشه مگر اون چه براش تقسیم شده. ببینید او اولیه گفت استکمال رزق، اینا میفرماد آنچه تقسیم شده یعنی تقدیر شده که رزق بهش برسه اونو خدا بهش میده، اما استکمال رزق نه، استکمال مال آدمیه که همتش به سمت آخرتش باشه، خدا اون رو کاملا رزقش رو در حدی که مورد نیازش باشه بهش میده. حالا اینا خدمتتونم بگم
که هدف خلقت انسان،
انسانی که غنای روحی پیدا کرد، گاهی از نظر سطح زندگی پایین‌تر از دیگران هست.
شوق به آخرت،
فکر نکنید وضع مالش خوبه، حالا نه، غنای روحی نه غنای جسمی. حالا چیه غنای روحی؟ الان می‌بینید افراد خیلی فرق می‌کنن. من مثال ساده اینطور می‌زنم که یه دست غذا می‌زنن جلوی کسی، یکی سو میخوره شکر خدا را به جا میاره، یکی دیگه نمیگه این چی چیه، بچه ها را دیگه جلو پدر مادرشو گاهی اینطوریه، زحمت ها را همه را ندید میگه، نمیگه این چی چیه، را نمیخوام، قهر میکنه. حالا یا از نظر کمیت میگه مقدارش کمه، یا از نظر کیفیت میگه این چی چیه، مثلا طعمت چرا همچینه، چرا فلان چیزو زمینش نکردید که این مقدار جذاب باشه، شیرین باشه، نمیدونم چی باشه. خلاصه میبینی بعضی از یه غذای متوسط به دهانش طعم نداره، این دنبال یه غذای، مثال میزنم، مثلا یه دست غذا میخواد 10,000 تومن غذا تهیه کنه تا بدنش طعم بکنه، از نظر قیمت خیلی رفت بالا، اما از نظر روحی چی؟ غنی نیست، فقیره. یکی دیگه هم هست که نه، نون خالی هم که بخوره، نون ماست هم که بخوره، یه الحمدلله بلند در میگه که بغل دستش هم بفهمه این تعدلش راضیه، الحمدلله، این شکر خدا رو بزنه. یکی از حالا یه شب اصلا قضا گیرش نمیاد، اصلا چیزش نه، حالا تلاش هم کرده، نمیخوام بگم مقصر است، حالا تصادفاً چیز گیرش نمیاد، یه حالا مهم نیست گیرم نمیاد، یه شب گرسنه میخواد، اینقدر افراد گرسنه نظر ما بیش. ببینید غنای روحی غیر از جسمیه، اون که غنی روحیست، نمیخوام گرم از نظر مادی سطح زندگیش بالاست، خیلی چیز داره، نخه گاهی اقدام از دیگران خیلی پایین‌تر هم داره، اما وقتی کنار دلش میشینید، دلش رو میشکافید، ببینید خیلی راضیه، خوشنوده، اضطراب هیچ چیز تو دلش نیست، نگران نیست، دلواپسی از آینده نیست، دلچرکی از خداوند تو دلش نیست، چون به زبون خیلی هیچی نمیگن، اما تدلشون دلچرکه، آخرش ناراحت چرا خدا همچی نکرد. اینا که غنای روحی دارن عکسشه، وقتی عجیت روحی غنی شد یعنی رخت خوابم نداره، به زمین راحت میگیره بخوابه، یا الحمدلله هم که میگه بلای شکره الحمدلله، انواع بیماری ها رو داره الحمدلله میگه، یکی دیگه هم یه دونه این بیماری ها رو داره، اما همچین دست و پاشو گم کرده که زودتر از موعد مقررم چه واسه سکته میکنه از این نمیره، از بس ناراحت، اون یکی نه 10 برابر این بیماری داره، اما اونقدر با خدا راحته. خدا رحمت کنه برای آیت الله حکمت نیا رو، موقعی خدمت شد اسلام، خب یه سکته ای کرده بودن اواخر عمرشون، یه مدتی هم بستری بودن و بعد نوبانشون بهتر شد، بعد هم فوت شد. پرسیدم حالتون چطوره؟ گفت الحمدلله خیلی خوبه، مدتی است مهمان داریم، به مرتب مهمان میاد و میره، ما هم ازشون پذیرایی میکنیم، به میان میرن. من اول فکر کردم که خوش قوما به خاطر عیادتشون این میان میره، گفتم مدتی است مهمان داریم، این میان دارن میرن، ما هم اونچه ازشون پذیرایی میکنیم. بعد گفتم که یه مدتی درد اومده تو پا، مهمون من شده بود، ما یه مدت ازش پذیرایی کردیم، یه مدت مهمون ما بود تا بعد رفت. بعد مثلا درد اومد تو معده و تو کجا، حالا مثالشو من میذارم، ایشون یادم نیست چی گفته، اما منظورش از مهمونا این بیماریایی بود که اومده بود سراغشون، که قلبم مدت مشکل داره، بود این مهمون ما شده، یه مدت اومده بود ما بود، ما هم ازش پذیرایی کردیم. اون بابا میساخت، من باش میساختیم. حالا روحیه چیه که وقتی میپرسم حالا میگفتن خیلی خوبم الحمدلله خیلی خوبم، اما منظورشون خیلی خوبم من جهت روحی منظورشون، ولی کسی که آخرش رو درست کرده همشه هم خوشحال خیلی خوبم. یا هم گفتم من جوانم، من پیر نیستم، حالا بالا 80 سالشون من جوان، منظورشون چیه؟ روایت داریم، روایت داریم کسی که مؤمنه روحش ایمان به خدا داره، ایمان به خدا او رو جوانش کنه. یعنی همونطوری که جوان وقتی یه کاری میکنه استقامت داره دیگه، این مستندرم کار ادامه ده تو تمام، پیر که باشه بزن جسمی یه کار میکنه باید رها میکنه خسته میشه. آدمی هم که مؤمنه ولو 80-90 سالشه، اما اون ایمانه کارش کرده که دست از خدا بر نمیداره، معتکف در خانه خداست، پس روح جوانه، روح جوانی داره، یعنی روح پر استقامتی داره ایستاده. اینه که تو ذیل آیه اصحاب کهف اونجا این روایتش اونجا اومده، انهم فتیتون آمنوا بربهم و زدناهم هدا. اونجا میگه فتیه، امام صادق علیه السلام میگه کسی محسن فتیه شما به کی میگه؟ گفت به کسی که سن جوانی داره. فهمدن نه، فتیه به کسی میگن که روح جوان داره. بعد حضرت استدلال میکنن، میگن ببین اصحاب کهف که جوان نبودن، همشون پیر بودن، اما خدای متعال از اونا جوان یاد کرده. به خاطر چی؟ سن بالا بود اما دست از ایمانشون بر نمیداشتن، به خاطر حفظ ایمانشون رفتن تو غار. خب پس ببینید اینها با چه روحی زنده هستن. یه روزم امام آیت الله اکبرنیا التماس میکردن به من، ظاهرا اشکم تو چشمشون جمع شده بود، تنها بودیم دو نفری، التماس میکردن به من، هم گفتن من تازگی عیاش شدم، یه خواهش دارم شما کمکم بکنید. میدونستن این شخص الفاظشون واقعا خیلی حکیمانه بود، گفتن تازگی عیاش شدم، گفتن چی حالا من چی میخواد از من؟ التماس میکردم به من که من کمکشون بکنم. بعد گفتن تازگی ها مدتی این فکر دارید ناراحت هم کرده که وقتی میخوام بمیرم نکنه تو بستر بمیرم، من میخوام این محاصلم به خون سرم رنگی بشه، شهید بشه. حالا خیلی با کنایه حرف میزدن بایشون، میگفتن دلم میخواد قیامت که مبعوث میشن این محاصلم خونی باشه، خیلی ناراحتم که مواد بستر بمیرم. و دوره هم به من التماس کنم، گفتن تو دعا کن برام، دعا کن، چون گفتن مدتی سی فکر داره من ناراحت هم بکنه که عمرم تمام شده و میترسن که یه به حالت مرگ طبیعی از دنیا بره. من یاله ایچه نگفتم به ایشون، اما گفتم اولیای خدا اینقدر خدا دوستشون داره که هر چی مصلحتشون هست براشون فراهم میکنه، اون چیزی هم که میخواندم خدا بهشون میده. یعنی میخواد شهید بشه، حالا مسئلت نیست شهید بشه، خود خدا مقام شهید بشه میده. میدونه دیگه مؤمن اونجایی که مانه جلوشه چی میگه؟ اونجا میگه نیت المؤمن خیر من عمله. اونجایی که مانه داره نمیتونه خودشو شهید بکنه. اما وقتی اینطور مصرانه میخواد به طوری که مانه جلوش نباشه اون رو انتخاب میکنه، میگه میخوام شهید بشم. خدای متعال چه میکنه؟ مقام شهادت رو بهش میده کامل. از دست دوست داره بد بشه، یعنی آخرش کم نمیاره، یعنی آنها بیشتر بکنن میکنن. اگه اسبابش فراهم میشد که شهادت نصیبش میشه، حالا اسبابش فراهم نشده خداوند نمیاد محرومش بکنه. برای چی؟ شوق رسیدن به هدف همچه توجیره. عکسش هم حالا عرض کنم، شوهر خواهر ما مرحوم حجت الاسلام مرحوم مسلمی حجای بهشتی نژاد که شهید شدن،
قیامت محقق میشه. خود این یک شوق در ما ایجاد شده که
حالا ایشون بعد از شهادت آیت الله مطهری گاهی این صحبت رو میکرده. نظرشون این بود، قبطه آیت مطهری هم میکردن، میگفتن ببین عمر طبیعیشون رو ضربن کردن، یا عالم آخر دستم با اون عاقبت به خیری شهید شدن. هم میگفتن منم دلم خواهد اینطوری باشن که خوب خدمت بکنم، خوب تو اسلام بتونم به مردم خدمت، آخر دستم شهید بشن. خب توفیق نداشتن، حدود دوندم 35 سال 37 سالشون بود که به شهادت رسیدن. بعد از شهادت یکی از اقوام خواب ایشون رو دوم تو خواب ایشون گفته بود پس شما از خدا خواسته بودی که عمر طبیعیتون رو داشته باشید بعد شهید بشید، پس اینطور نشد؟ گفته بودن تمام اون چی که من درجه و مقام میخواستم که تا آخر عمر دنبالش بودم بهش برسم، تمام اینا رو خدا یک جو بشم دار. یعنی همون شد همین، وقتی انسان میخواد یه چیزی را تو خدا بهش میدهدی، به شرط که راست بگه، نه اینکه هم تو بگو میخواییم. نه حقیقتا اگه واقعا بخواهیم محروم نیستیم. خدای متعال هر کسی رو به اندازه مصلحت خودش به نظر تقدیم میکنه. الان ماه رمضان وقتشی که انسان اینا رو از خدای متعال خوب تقاضا بکنه و بخواد. خب من راجع به بحث انسجام کار که شماره 17 بود یک روایت دیگه هم خدمتتون بخونم از امیرالمومنین علیه السلام. من جعل کل همه لآخرته ظفر بالمعمول. معمول آخرش نام سن. کسی که تمام همتشو برای آخرتش قرار بده ظفر بالمعمول، یعنی به آنچه که مقصدشه میرسه. این حدیث خیلی معناش وسیعه و حالا اشتباه میکنم که تو بحث انسجام کار دارم این حدیث رو خدمتون میخونم، اما یه بخشی از این حدیث شامل انسجام کار میشه. من جعل کل همته لآخرته ظفر بالمعمول. اما برای اینکه بشارت بهتون بدم، معمول یعنی آنچه که آرزوی انسانه، به خصوص شما عزیزانی که اهل جلسات معنوی هستید بیشتر مقصدای معنوی تو ذهنتونه، یه درجات معنوی تو ذهنتونه. راه رسیدنش این روایت ضمانت کرده که میخواد برید همت رو برای آخرت قرار بده، بدونید به مقصد خواهید رسید. حالا یکی کسی مرحوم والده ما یه عالمی رو میگفتن که به بچهش گفته بود که میخواد چیکار خوده، ما عالم شخصت خیلی بالایی بود، به بچهش گفت میخواد چیکار بشی؟ گفت من میخواد مثل شما بشم. پدرش گفت پس بدون هیچ کاری میشه، چون من تو سن شما که بودم همتم این بود که میخواستم مثل امام صادق علیه السلام بشم، مقصد ما امام قرار دادم، تلاش علمی کردن تو به اینجا رسید. و اما شما که میخواید به مرزه بدون پس به اینجا دیگه نمیرسید. من حالا اینقدر با امام فاصله دارم، خیلی فاصله دارم، معلومه که انسان هر مقصدی رو در نظر گرفت به همش که نمیرسه، آخرش خیلی فاصله داره. منطور مردان بزرگ همت بزرگ دارن، مقصدهای بالایی رو در نظر میگیرن. بعد از این نگرانه، حالا ما مبارک رمضان حوایج زیادی دارید، اسم نیارم، حوایجتون اگه میخواید بهش برسید یکی راش اینه: من جعل کل همه لآخرته ظفر بالمعمول، به اون عمل خودش، عمل با همزه که آرزو هست، مقصدش میرسه. حالا اون مقصد یه وقت گفتم انسجام کاری دنیاییه، میخواد کار دنیاش ردیف بشه، محقق بشه، بهش میرسه. یافتم کار آخرتی. مرحوم نراقی میگن همسفر شده بودن با یه صوفی، این صوفیه رفته بود منزل ایشون، دیده بود که منزل ایشون دم و دستگاه ظاهریش خوب بوده و با این نراقی ایراد گرفته بود، گفته شما چه استاد اخلاق هستی؟ کتاب اخلاق هم نوشتید، معراج سعاده نوشتید، پدرتون جامع سعادت و اونم کتاب اخلاقیه، شما اصلا خانواده اخلاقی هستید و تو کتابای اخلاقی بحث زهد رو هی مطرح میکنید، بچه خود شما زاهد نیستید، این دم و دستگاه خونه و وضعیت ظاهری. ما گفته بودن که نه، زهد مربوط به امر ظاهری که نیستید، مربوط به دل من، در حال که اینا رو دارم اما دلم از اونه کنده است، راحت ازش چشم پوشی میکنم. اون شخص صوفی اینا باورش نشده بود. بعد بالاخره همسفر شد با ایشون به سمت کربلا. تو را یه مقداری که رفتن یه مقداری، یه مرتبه یادشون گفت من کشکولم رو یادم رفته بیارم و من باید برگردم برم کاشون کشکول رو جا گذاشتم، باید برگردم برم کشکول رو بیارم. آقا گفت بودن حالا بیارم که حالا ما داریم این سفر را نجمه بر اومدیم بیرون، حالا مهم نیست که گفت چرا این کشکول به جون من بسته است، مثلا نمیتونه ازش چه سفر بشه، یادم رفته بود الان که دارم اومده باید برگردم بیارم. آقا بهش گفت بودن ببین من راحت از اون دم دستگاهی که گفتم راحت سر نظر کردم، تو از این کشکول نمیتونی سر نظر کنی،
ایستادن تو بین راه رو کمتر بکنم، توقف رو.
این انسجام کار که میگم معناش داشتن و نداشتن ظاهری نیست، معناش وضع مالی خوب و اینا نیست، اون غنای روحی هم همینطور. اینا گاهی وقتا انسان از دنیای هم اصلا خیلی کم داره، اما روح او یه روح بزرگی است،
شوقی رو در دل ما
راحت میگذره، از مالش میگذره راحت به یه فقیر کمک. یکی دیگه میدید که وضع مالش هم بد است، یعنی فقیر ظاهری هست، فقیر روحی هم هست. من از نظر روحی خیلی تنگ نظره، بخیله، نمیتونه مال دیگرانو ببینه، حتی از شده اصلا نظر بد داره نسبت به مال دیگران، که چش زخم که گفته میشه باعث میشه اصلا مال دیگرانم هوا میکنه به خاطر این چش زخمی که داره. از اون چیز اینطوری تنگ نظر، فقر روحی خیلی بده. و انسانی که توجه به آخرت میکنه این امتیاز تو وجودش میاد که غنای روحی پیدا کنه، کارهاش هم منسجم میشه، رزقش هم کامل میشه. و ما اگر شوق به این سلوک داریم تو همت به آخرت میشه. این سعامل هم سعامل مهمیه که ما رو میتونه مشتاق به آخرت بکنه. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. هرچه افراد بیشتری به شهادت میرسیدند، اصحاب امام نگران خود امام بودند، نگاه میکردند به چهره امام ببینن فلانی که شهید شده عکس العمل امام چیه، آیا امام شکسته میشن یا نه، چی اظهار میکنن، راضی هن یا نه. اما نگاه به چهره امام که می کردم آثار رضایت و علامت خوشنودی در چهره امام ظاهر بود. وقتی چند بار این مسئله تکرار شد، یکی از اصحاب رفیقش گفت ببین چهره فرزند فاطمه رو، که هرچه مصیبت و بلا بیشتر به آقا میرسه چهره بازتر و افروخته تر میشه. وقتی به رفیقشونو گفت، امام متوجه شدن، رو کردن به آنها و چند جمله فرمودن. از جمله فرمودن مرگ چیزی نیست جز یک پلی که انسان از این طرف پل به اون طرف میره. اما کجا بودن یاران امام؟ عصر عاشورای لحظه فرا رسید که نوشتن بان الانکسار علی وجه الحسین علیه السلام، یعنی آثار شکستگی تو چهره امام ظاهر شد. و اون وقتی بود که بالین برادرشون قمر بنی هاشم علیه السلام آمده، دیدن فرق برادر شکافته شده، دست ها از بدن قطع شده، چشمشون در اثر اصابت تیر مجروح شده، دست کمر گرفته صدا زدن برادرم دیگه در مصیبت شما کمرم شکست، چارم مسعود شد. بسم کل عظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله، یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی على دینك. اما یجیب المغفر عبادا و یکشف السوء، اما یجیب المغفر عبادا و یکشف السوء، اما یجیب المغفر عبادا و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغني كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروه، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.